برنامه 24
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه بالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. اولین موضع از مواضع رفع اسم را که بحث فاعل بود مورد بررسی قرار دادیم و به عنایت الله امروز مورد دوم از موارد رفع اسم را که عبارت است از بحث نائب فاعل مورد بررسی قرار می دهیم. مطلب اولین است که نائب فاعل چیست؟ همچنان که از لفظش برمی آید، نائب فاعل عبارت است از اسمی که نیابت از فاعل می کند. لکن تعریف اصطلاحی اون عبارت از این است که نائب فاعل اسم مرفوعی است که مقدم شده باشد بر اون فعلی مجهول و اسناد داده شده باشد اون فعل به سوی این نائب فاعل، دقیقا مثل خود فاعل. البته همچنان که بعدن هم خدمت شما عرض میکنیم اختصاص به فعل ندارد، بلکه اسم مفعول نیز دقیقا حکم فعل را دارد که شبه فعل است. یعنی همچنان که فعل اسناد داده میشود، فعل مجهول به نائب فاعل، اسم مفعول نیز اسناد داده می شود به نائب فاعل، چرا که اسم مفعول از فعل مجهول ساخته می شود، پس حکم همان فعل را دارد. مثل ضرب زیدون، الان در ضرب زیدون زده شد، زید فاعل حذف شده است و بعد از اون زید یک اسم مرفوعی است که این ضربه که فعل مجهول مقدم هست اسناد داده شده است به جناب زید. خب زمانی که ما فاعل را در جمله حذف می‌کنیم، دو اتفاق مهم و دو مسئله مهم در این جمله اتفاق می‌افتد. یکی در ارتباط با خود فعل است که باید فعل از صیغه معلوم به صیغه مجهول برده بشود، یعنی اون فعلی را که معلوم بوده است مجهول بسازیم که طرق مجهول سازی فعل را در ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد و رباعی در بخش صرف به حمد الله و المنه عزیزان پیگیری فرمودید و آموختید. و واقعه دوم این است که حال که فاعل حذف شده است، فاعل رکن کلام است، فاعل از اجزاء اصلی کلام است، حذف فاعل جایز نیست به طور اصل اولیه، لکن وقتی که فاعل و زمانی که فاعل حذف شد حتما نیازمند این است که چیزی از او نیابت بکند. حالا اینکه چه چیزهایی نیابت میکند بعدن انشاءالله مورد بحث قرار میگیرد، ولی فعلا بحث ما این است که اگر فاعل حذف شد مفعول به در کلام میآید، از اون فاعل، فاعل محذوف نیابت میکند، به همین خاطر حذف فاعل جایز هست و الا بدون نیابت حذف فاعل جایز نیست. پس عزیزان من عنایت فرمودید که هرگاه بخواهیم ما فاعل را در جمله حذف بکنیم، دو کار باید قطعا انجام بگیرد: یک، مجهول ساختن صیغه فعل; دو، نائب قرار دادن برای فاعل محذوف که اون چیزی که نیابت کرده است رو به اون میگوین نائب فاعل. خب وقتی ما مفعول را آوردیم و نائب از فاعل کردیم، قانون و قاعده ای داریم که میگوید النائب فی حکم المنوبه ان، نائب در حکم چیزی است که از اون نیابت شده است. یعنی در اینجا نائب فاعل دقیقاً تمامی احکامی که برای فاعل جاری و ثابت بود برای نائب فاعل نیز جریان دارد و ثابت است. مثل اینکه فاعل مرفوع بود، نائب فاعل نیز مرفوع می شود. مثل اینکه فاعل عمده در کلام بود، از ارکان کلام بود، از اجزای اساسی جمله بود، نائب فاعل نیز الان عمده شده از مسند الیه است. مثل اینکه فاعل واجب بود که از معمول خودش متأخر باشد، نائب فاعل نیز دقیقاً همان حکم را دارد. در مسئله الحاق تاء تأنیث و عدم الحاق، نائب فاعل دقیقاً مثل خود فاعل هست، موارد وجوبش، جوازش، امتناعش. و همچنین در بحث تجرد عامل از علامت تثنیه و جمع، اگر نائب فاعل مثنا و یا جمع باشند، دقیقاً به طور به اصطلاح معروف عامیانه تابخ نعل به نعل، 100% احکامی که برای فاعل ثابت بود برای نائب فاعل نیز ثابت است. البته بعضی از فرقهای جزئی دارد که دیگر لازمه فهم اونها و معرفت به اونها مراجعه به کتب مفصله است. متن رو عنایت بفرمایید. نائب الفاعل اسم مرفوع قدم علیه فعل مجهول و اسند الیه، نحو ضرب زید. نائب فاعل اسمی است مرفوع که مقدم شده است بر اون فعلی مجهول و اسناد داده شده است اون فعل مجهول به سوی این نائب فاعل، مانند ضرب زید. فوائد. خب دو سه تا فائده در اینجا که قابل دقت هم هست جناب مؤلف به شما عزیزان، برای شما عزیزان مطرح می کند که فائده اولش این است که زمانی که فاعل هست بشود، اذا حذف الفاعل و کان الفعل متعدیا الى مفعول اقیم هذا المفعول مقامه فرفع و قیل له نائب الفاعل و تحول الفعل الى صيغه المجهول. زمانی که حذف بشود فاعل و باشد فعل متعدی به سوی مفعول، اقامه می شود، می نشیند این مفعول مقام، یعنی محل نشستن و محل ایستادن اون فعل را. فرفع پس مرفوع می شود چون نائب فاعل شده. فرفع اون مفعول و قیل له، عنوانش چیه؟ نائب الفاعل. و گفته می شود اون مفعول نائب فاعل. و تحول الفعل الى صيغه المجهول، و فعل هم از صيغه معلوم به صيغه مجهول متحول می شود. فائده دوم این است که همه احکامی که برای فاعل ثابت بود برای نائب فاعل نیز ثابت است. تجری جمیع و احکام الفاعل و الفعل المعلوم على نائب الفاعل و الفعل المجهول، جاری می شود تمامی احکام فاعل و فعل معلوم بر نائب فاعل و فعل مجهول. فائده سوم این که نائب فاعل فقط اختصاص به فعل ندارد، بلکه اسم مفعول نیز دقیقاً مثل فعل است در نسبت به رفت دادن به نائب فاعل و احکام آن. اسم المفعول یشبه الفعل المجهول، اسم مفعول شباهت می‌رساند فعل مجهول را فی رفع نائب الفاعل، در رفت دادن نائب فاعل. مثل اینکه شما میگید زیدان مضروب غلامه، که الان غلامه در اینجا نائب فاعل است برای مضروب. و ما صدق علی الفعل المجهول من الاحکام یصدق ایضا علی اسم المفعول، و اونچه که صادق بود بر فعل مجهول از احکام که دیگه خدمت شما در باب فاعل عرض شد، که اونچه که صادق بود بر فعل معلوم بر فعل مجهول صادق است، و اونچه هم که بر فعل مجهول صادق است بر اسم مفعول صادق است از احکام. نکته بعد و فائده بعد که فائده قابل دقت هست، عبارت از این است که نائب فاعل فعلش فقط فعل متصرف باید باشه. این یکی از تفاوت‌های فاعل با نائب فاعل است. فعل جامد میتواند فاعل داشته باشد، مثل نعمه که خدمت شما عرض کردیم، ولی فعل جامد نمیتواند نائب فاعل داشته باشد، چرا که فعل جامد مفعولی ندارد تا بخواهد نائب فاعل قرار بگیرد. فعل و نائب الفاعل لا یکون الا متصرفا، فعل نائب فاعل نمیشود مگر متصرف. خب در نائب فاعل همچنان که عزیزان ملاحظه کردید ما فاعل را حذف میکنیم، یعنی متکلم فاعل را حذف میکند و مفعول را به جای فاعل قرار میدهد که میشود نائب فاعل. ممکن است به ذهن شما عزیزان برسد که متکلم چرا فاعل را حذف میکند با اینکه مستند الیه هست، با اینکه رکن است، حذف فاعل دارای چه عللی و چه اغراضی و چه فوائدی است؟ ان شاء الله در علم معانی این مطلب رو مورد بررسی بیشتری قرار خواهید داد، ولی حذف مستند الیه و حذف فاعل در جمله دارای یک سری اسبابی است، اغراضی است که ان شاء الله اون اسباب رو به طور تفصیل همچنان که گفتیم در کتب معانی باید مراجعه کنید، ولی برخی از اونها رو جناب مؤلف در اینجا مطرح کرده است که اون اسباب بر دو نوع است، یکی اسباب معنوی، دو اسباب لفظی. یعنی بعضی از علتها مربوط به مسائل معنوی است، بعضی ها مربوط به خود لفظ است. اسباب معنوی مثل جهل متکلم به فاعل، اصلا فاعل رو نمیشناسه، مفعول رو میشناسه اما اصلا فاعل رو نمیشناسه. از اینکه سور قلبیت نمیداند که چه کسی خانه را دزدیده، سارق کیست به عنوان نمیشناسد، به همین خاطر فاعل رو حذف میکنه. مورد دوم این که نمیشناسد لکن میل و رغبت دارد که مخاطبین و سامعین فاعل را نشناسند، معرفت به او پیدا نکنند، خودش متعمدن علاقمند به این است که فاعل را مخفی بگذارد. میداند سارق کیست اما میخواهد مخاطبین ندانند، میگوید سرق البیتو. یا مثلا در جایی که فاعل اونقدر مشهور است که اگر بخواهد اون را ذکر بکند عوض هست، یعنی فاعل از حرامن الشمس است، هر کسی اون فاعل را میشناسد، خب ذکرش دیگر عوض است، به همین خاطر فاعل را حذف کرده است. مثل خلق الانسان و ضعیفن، خلق الانسان خب معلوم است خالق انسان خداست، خلق الله الانسان ضعیفن، لکن در اینجا دیگر چون خلق انسان همه میدانند که کار خداست، فاعلش خداست، به همین خاطر ذکر نکرده است. و یا اینکه اصلا غرض جناب متکلم به ذکر فاعل تعلق نگرفته، که انشالله این رو در متن اگر توضیح بدیم بیشتر برای عزیزان روشن خواهد شد. عنایت بفرمایید. اهم اسباب حذف الفاعل ثلاثه، مهمترین اسباب و علل حذف فاعل ستاست. الجهل به، اولینش این است که متکلم اصلا، اینا اسباب معنوی است، اولش این است که اصلا متکلم فاعل را نمیشناسد، جهل به اون فاعل، فلا یمکن تعیین، و پس ممکن نمی باشد تعیین اون فاعل. سبب دوم، ابر رغبت فی اخفائه علی السامعین، فاعل رو میشناسه لکن خود متکلم رغبت و میل دارد در مخفی کردن اون فاعل بر شنوندگان و مخاطبان، مانند زور بزیدون سر قلبی تو، که این میتواند مثال برای هر دو مورد باشد، یا نمیشناسد یا خودش میخواهد مخفی کند. و انت، و در حالی که تو، تجهل الضارب و سارق او لا ترید و ذکرهما، تو جاهل هستی نسبت به ضارب و سارق یا اراده نکرده ای ذکر اون دورا، یعنی میشناسی اما اراده ذکر نام بردن اونها را و معرفی اونها را نداری. شهرت اون، سبب دیگر عبارت است از شهرت اون، فیکون و ذکره عبثا، خب پس اگر مشهوره دیگه ذکرش عبث هست، به همین خاطر ذکر نمی کند، مثل خلق الانسان و ضعیف که معلوم است فاعلش الله است. عدم و تعلق غرض به ذکره، مثل اذا هویتم به تحیته، ببینید در هویتم به تحیته غرض مولا به خود فعل تعلق گرفته نه به فاعل، کاری نداریم که کی ما رو تحیت بکن، به عنوان یک قانون و قاعده مولای مهربان ما در سوره مبارکه نساء آیه 86 به ما گفته از این ادب را رعایت کنید، که از جانب هر کسی که مورد تحییت قرار گرفتید شما بهتر یا حداقل مثل اون تحییت پاسخ بدید. خب در اینجا اصلا ما کار نداریم، قرض به ذکر فاعل تعلق نگرفته، یعنی کاری نداریم که به طور مشخص از کی این قضیه انجام بگیرید. هر کس که با شما چنین رفتار مؤدبانه کرد، شما در پاسخ بهتر از او، مؤدبانه تر از او، کریمانه تر از او رفتار بفرمایید، که این یکی از دستورات زیبای قرآن مجید و از آداب قابل ملاحظه و مؤثر و مفید در ارتباطات و معاشرت های ماست. اذا حییتم بتحیه، اینجا فقط میخواد بگه که اگر تحیتی واقع شد، قرضش به خود این فعل تعلق گرفته نه به فاعل، به اینکه کی این کار انجام داد مهم نیست، هر کسی باشه، به همین خاطر فاعل حذف کرد. اذا حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها، به احسن، البته این احسن که میدانید در اینجا غیر منصرف است، وصفیت و وزن الفعل موجب شده است که غیر منصرف بشود، لذا است که جرش به فتح است. زمانی که تحییت شدید شما به تحییتی، پس شما هم تحنیت احترام بکنید اون فرد مقابل را، به احسن منها، به بهتر از اون تحییت. اینا فواید اسباب معنوی بود. حالا در فواید، در فائده اول، بعضی از اسباب لفظی حذف فاعل را که مربوط به خود جمله از ذکر می کند. لحذف الفاعل اغراض اخر، گاهی اوقات برای حذف فاعل غرضهای دیگری است که اون اغراض و غرضها غرضهای لفظی هستند، مثل ایجاز. اصلا می خواهیم کلام مختصر بشود، ایجاز الکلام، اختصار الکلام، فاعل را حذف بکنیم. در اینجا به گونه ایست که مطلوب اختصار است، چون مطلوب در این موضع اختصار کلام است، فاعل را حذف. یا مثلا رعایت سج، رعایت سج همون تناسب قافیه و تناسب حروف آخر جملات رو میگوین و کلمات رو میگوین. جمله ای را آورده میخواهد این حرف آخر و اون قافیه آخر جمله بعد با این جمله یکی بشود. اگر مجهول کند، یعنی فاعل رو حذف کنه، یکی میشه. اگر مجهول نکند، یکی نمیشه. خب در اینجا رعایت سج و تناسب فواصل در آیات شریفه قرآن بهتر هست، زیباتر هست، جذابتر هست، موجب زیبایی کلام می شود. به همین خاطر در اینجا فاعل رو حذف می کنیم تا چنین اتفاقی بیفتد. لحذف الفاعل اغراض اخر و لفظیه، برای فاعل غرضهای دیگری هست که اون غرضها لفظی هستن، نه دیگر غرضهای معنوی و اسباب لمعنوی نیستن. کل ایجاز، ایجاز یعنی اختصار الکلام. نحو من اوتیه مثل ما اوتیتون، دیگه در اینجا فاعل رو ذکر نکرده که حالا کی عطا کند تا کلام مختصر کند. همچنان کسی که عطا بشود مثل اون چه که شما عطا شدید، که البته من و ما موصول است. ول محافظت و علی السجع، مورد دوم، محافظت کردن بر سجع، همون تناسب قافیه که در اصطلاح قرآن تناسب فواصل آیات میگویند. نحو من تابت سریرته حمدت سیرتهو، ببینید اگر در اینجا سیرتهو نمی گفت با اون سریرتهو با همدیگر تناسب پیدا نمی کردن، لذاست که فعل رو مجهول کرد که بتواند بگوید سیرتهو. و الا اگر معلوم می گفت مثلا این گونه می شد، می شد من تابت سریرتهو حمدن ناس و سیرتهو، خیلی با همدیگر متناسب و مشابه نبودن. و همین خاطر فاعل رو حذف کرد تا سریره توهو و سیره توهو با هم دیگر متناسب بشوند. به این میگویند سج، آهنگ اونها با هم دیگر یکی بشوند. خب خدمت شما عرض شد که وقتی که ما فعل رو مجهول میکنیم، معنایش این است که فاعل رو حذف کردیم، پس دیگر در اونجا فاعلی وجود ندارد، فاعل محذوف است بعد از فعل مجهول. به همین خاطر وقتی که ما فعلی را مجهول کردیم، دیگر صحیح نیست که ملحق کنیم بر اون چیزی که مبین فاعل است، یعنی فاعل رو به ما معرفی میکنه. خب اگر میخواستیم فاعل معرفی بشود و سامع و مخاطب فاعل رو بفهمد و فاعل ذکر بشود، خب چرا حذفش کردیم؟ لذاست که اولا و احسن بلکه واجب در این مورد این است که در اینجا فعل را در چنین مواردی اصلا مجهول نکنید. خب من که میخوام فاعل رو معرفی کنم، خب فعل رو به صورت معلوم بیارم، چرا به صورت مجهول ذکر کنید؟ متا بنی الفعل للمجهوله لا یلحق بما یبین الفاعل. زمانی که بنا بشود فعل برای مجهول، ملحق نمی شود به چیزی که مبین فاعل هست. فلا یقال، پس گفته نمی شود. این گونه سخن گفتن غلطه که بگیم عوقب اخوک من المعلم، بگیم عقاب شد برادر تو از ناحیه معلم. خب من المعلم کاملا مشخص کننده این است که فاعل معلم، عقاب شده برادر، عقاب کننده معلم. پس اگر در جایی میخواهیم چنین بگوییم که فاعل خدمت شما عرض بکنم مبین و آشکار بشود، مجهول آوردن فعل صحیح نیست، بلکه باید فعل رو معلوم بیاریم، بگوییم عاقب المعلم و اخاک، نه عوقب، عقاب کرد معلم برادرتون. چرا در اینجا مجهول آوردن غلط است؟ لأن الفعل انما یبنا للمجهول لجعل فاعله او لقصد اخفای. اصلا ما فعل رو به طور مجهول بنا میکنیم به خاطر اینکه فاعلش مجهول است، اصلا خود متکلم فاعل رو نمیشناسه، یا اینکه نه خودش فاعل را میداند کیست ولی میخواهد برای سامعین و برای مخاطبین مخفی کند فاعل را. خب وقتی که فعل رو مجهول بیارید برای اون طرف فاعل رو بگید، این با هم دیگر جور در نمیاد، این نقض اون حرکتی است که ما کردیم و اون مجهول آوردن فعل است. به همین خاطر در چنین موردی فعل را به صورت مجهول آوردن جایز نیست، بلکه باید فعل رو معلوم بیاریم و بعد از اون فاعل را ذکر بکنیم. خب به حمد الله و المنه، اسباب حذف فاعل، اسباب معنوی و اسباب لفظی مورد بررسی قرار گرفت که انشالله عزیزان عنایت میکنن و مباحث رو پیگیری خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.